بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چون رسول خدا فرمودن هر کسی اهل بیت من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، بنده تجربه کردم بهترین لحظات خوشفهمی آدم ها توی محافل اهل بیت، تو کلاس های دانشگاه، تو کلاس های حوزه، در مدارس، جایی که حتی جای کار علمی هست، اونقدر فهم ها عمیق و اونقدر خوشفهمی ها رواج نداره که در مجلس روزه اینجوری هست. و بنده با این تجربه ناقص و مختصری که دارم، هیچ خوشفهمی و حکمتی مثل آنچه که در اربعین جاری میشه در ذهنها وجود نداره. یعنی واقعا اربعین از این جهت که امواج فهم و حکمت در قلبها، در اندیشه ها جاری میشه بی نظیره. حالا ممکنه مردم خیلی هاشون اربعین و تجلی احساسات صرفا بدونن یا عواطف دینی و اینها بیشتر جای محبت بدونن. بله، خب بروز و تظاهرات حب در این راه بالاست، ولی این حب حبی نیست که یعمی و یسم بکنه انسان رو، کور و کر بکنه انسان رو. این برعکس حبیه که انسان رو بینا میکنه. عاقلان است که از عشق تو دیوانه شود، هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. اینجا نمیشه عقل و عشق و مقابل هم دیگه قرار داد. به همین دلیل بنده خیلی پیش میاد بحث‌های خیلی عمیقی رو در زمان کوتاهی با سروران خودم، یعنی شما زائران و پیاده روی کنندگان اربعین، در میون میگذارم. خیلی راحت تر فهم میشه ماجرا. انشالله یه روزی این فهم برای همه مسئولین فرهنگی ما پدید بیاد که اگه میخوان جامعه رو از نظر عقل و درایت، از نظر حکمت و معرفت بالا ببرن، باید برنامه‌ریزی بیشتری برای حضور جوانها در اربعین بکنن. خب بالاخره این ثمره خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست و حضرت کم هزینه نکردن، طبیعتاً کم هم فایده نداره، زیاد فایده داره. همون جوری که امام زمان ظهور می‌فرمان دست به سر مردم می‌کشن، عقلشون رو زیاد می‌کنن. اگر این اربعین ارتباطی با ظهور داره که داره، اگر تمهیده که مقدم سازی برای ظهور هست، یقین داشته باشید اربعین موجب رشد عقل شما زائران اهل بیت میشه، مثل اون چیزی که در ظهور اتفاق میفته، حالا به نسبت خودش. و اصلا خود اربعین هم نتیجه عقلانیت جمعی شیعه است. دیروز اینجا بحث کردیم، طبیعتاً رفقا اینجا روزانه مهمان هستن و من نباید ارجاع بدم به بحث های روزهای قبل. عقل جمعی عجیبی در اربعین دیده میشه که به این سادگی ها نمیشه جای دیگه ایجادش کرد. همه بدون اینکه کمترین گفتگو و مذاکره رو با هم دیگه بکنن، به عقلشون یه چیز میرسه. آقا اربعین بلنشیم بریم. یه جمع‌بندی بسیار دقیق، هوشمندانه و جمعی، 20 میلیونی، از موکبدار تا زائر، زائر ایرانی تا هر کجای دیگه دنیا یه فهمی پیدا میکنه بدون اینکه حتی بتونه توضیح بده گاهی از اوقات. حالا من میخوام یکی دیگه از مباحث منفعل بودن یا فعال بودن که در این جلسات بنده عرض میکنم رو تقدیم کنم، و اون این که حالا این همه مقدمه گفتم، به این سوال بنده دقت کنید، یک کمی ممکنه موجب کجتابی بشه اگر بیدقتی بشه به مطلب. منم که زبانم قاصر برای بیان ماجرا دیگه هیچی، بدتر میشه. خوب بودن خب خوبه دیگه، بنده خدا بودن خوبه، مستقل بودن اونم خوبه. کدومش مقدمه؟ کدومش اولویت داره؟ حالا من میگم ثمره این نزاع یا سوال چیه. بد بودن بده دیگه، گناهکار بودن، عیاش بودن، نمیدونم برده استکبار جهانی بودن، نه خب معلومه بده. خب بد بودن بیشتر بده یا منفعل بودن؟ من اول به کدوم بپردازم. منفعل بودن موجب بد شدن میشه، چون آدم منفعل هی حرف این و اونو گوش میده، تبدیل میشه به یه موجود هرزه بیخاصیت بیخود، خودش نیست. مثلا نه نمیتونه بگه، تو رو دروایسی گیر میکنه، زندگیش در ترسها و رو دروایسی ها نابود میشه. جلوی این رفیقش نمیتونه در بیاد، به اون رفیقش نمیتونه نه بگه، دو تا رفیق بد به طولش بخورن، این رفته ته دره. یعنی آدم منفعل بد میشه. آدمی هم که بد میشه کم کم منفعل میشه، اگه منفعل نباشه. آدم بد کم کم منفعل میشه. پس بین بد بودن و منفعل بودن یک رابطه مستقیم و معلومی هست. بین خوب بودن و مستقل بودن اونم رابطه خیلی عمیقی هست. ولی دوستان من دقت کنید، ماها خیلی وقتا در تعلیم و تربیت اول سعی میکنیم جوون رو مطیع خدا بار بیاریم، بعد بریم دنبال ویژگی های دیگش مثل مستقل بودن. میگیم شما بیا خدا رو اطاعت کن، بیا ایمان به خدا بیار، بیا بچه خوبی باش، حرفای خدا رو گوش بده. تو این راه که داریم بچه رو میریم برسونیم به مسلمونی، هیچ صحبتی از این که تو باید مستقل باشی منفعل باشی نمی کنیم. وسط راه اینجوری میگیم، میگه خود چرا گناه میکنی؟ میگه آخه رفیقم گفته. چرا اینقدر غرق اینترنتی؟ آخه اینترنت جاذبه داره منو منفعل کرده. خب منفعل نباش، حرف خدا رو گوش بده. یعنی اول میایم سعی میکنیم طرف رو بنده خدا بکنیم، بعد در طول مسیر اگه مشکلی برخورد کردیم او رو تبدیل کنیم به یک انسان مستقل، و بعد اگه تو کسی بدی دیدیم میگیم ببین منفعل نباش. خیلی بحث مهمیه ها. حالا کم کم برای شما معلوم میشه که چه فاجعه‌ای داره رخ میده در جامعه ما از بیتوجهی به این مقوله. آقا من اول بچه خودم رو با خدا آشنا کنم، یا اول یه کاری کنم این یه انسان مستقل باشه؟ اول باید یه کاری کنم اون آدم مستقل باشه، و الا اگر مستقل نباشه منفعل باشه، هر کی بتونه روش تاثیر بذاره، هر کی پخ کنه بترسه، نمیدونم آدم کمرویی باشه، هی از کمرویی سوء استفاده کنن رفقاش، عرضه عرض اندام و ارائه نظر نداشته باشه، این آدم بنده خدا هم بشه، ببین دیر یا زود از بندگی خدا در میاد بیرون، فایده نداره. آدم های زیادی هستن بی ارزگی خودشونو پشت سر بندگی خدا قایم میکنن، با بندگی خدا بی ارزگیشون هم برطرف نمیکنن. آخه مشکل اینه. نماز میخونه، سعی میکنه آدم خوبی باشه، ولی یه بیعرضگی پنهان هنوز داره. ترسو بوده، کلن ترسو بوده، نه که از خدا بترسه. حالا خدا سر راهش قرار گرفته، حالا از خدا میترسه. ولی همین الان هم که از خدا میترسه، هر کی دیگه هم میترسه. یه کسی زورش بیشتر باشه اینو میتونه از راه خدا در بیاره. چقدر ما بچه مذهبی دیده باشیم چون بی عرضه بودن، چون منفعل بودن، چون مستقل نبودن، از مذهبی بودن در اومده بیرون. من چقدر بگم میشناسم اینجوری خوبه. همرزم ما بوده تو جبهه، الان بیدین مطلق. آه بابا تو جبهه بودی، آخه این حرفا چیه؟ تو یادت میخواستی از عرفا برجسته تاریخ اسلام بشی؟ کجایی الان؟ آدم منفعل از دین خدا هم خارج میشه، دین هم براش نمیتونه کاری بکنه. یعنی میتونه دین کاری براش بکنه، ولی از این بخش دین استفاده نمی کنه که اول خودشو با دین، با ایمان به خدا تبدیل کنه به یه موجود مستقل. ما بیشتر از این که دعوت کنیم به دین، باید دعوت بکنیم به این که ببین منفعل نباش. ما بیشتر از این که دعوت کنیم به عبادت خدا، باید چیکار کنیم؟ دعوت کنیم به این که منفعل نباش. اگه ترسوی این ورا نیا. ببینید ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود من باید با یزید بیعت کنم. شما نمیخواید منو یاری کنی؟ شما نمیخواید منو یاری کنی؟ باشه یاری نکن. من کوفه نیام؟ باشه نمیام. نه، شما باید بیعت کنی. من باید بیعت کنم. خودم میدونم بیعت کنم یا نه. این عبارت های ابا عبدالله حسینه. خودم میدونم با یزید مذاکره کنم یا نه، بیعت کنم یا نه. گفتن نه، ما باید تو الان جلوی گفت فرمود من زیر بار زور نمیرم. یعنی من ممکنه برم با یزید کنار بیام، ممکنه با یزید نجنگم، ولی نه به خاطر حرف شما، بعدن خودم هر چیز. گفتن نه، ما همین الان من خونم رو میدم، رگم رو میدم، زور به من نگیر. این حسینه. نگفت به هر قیمتی من میخواهم یزید را بکشم، بروید کنار. این چرت و پرت چیه؟ بعضیا به امام حسین میبندن. به هر قیمتی من میخواهم قیام کنم. نه، فرمود دعوت کردید اومدم، حالا تموم شده، باشه برمیگردم. گفتن نمیتونی برگردی، باید بیعت کنی تا بعد برگردم. من حرف زور نمیرم. خب من حرف شما رو گوش نمیدم. گفتم بیعت کنم. گفت خودم میدونم بیعت کنم یا نه. خودم میدونم بیعت کنم یا نه. نه، ما الان به تو میگیم، تو باید الان، ما باید پیغام ببریم. اون شما غلط میکنیم، غلط میکنیم از زور بگید. آقا میکشیمت، بکشید. این اصل اسلامه. وقت امام حسین اصل اسلام رو حفظ کرد. اصل اسلام لا اله الا الله است. این عاشورا تجلی لا اله الا الله است. اونجایی که پاش بیفته خودشو نشون داد. چرا تمام جهان داره اربعین رو سانسور میکنه؟ سالهاست 20 میلیون نفر. آقا 20 عدد کمی نیست. 20 میلیون نفر آواره تو بیابونا، با این ادب، با این احترام. 1 میلیونشو تو جهان قلابی نمیتونن درست کنن، راستکی نمیتونن درست کنن. 1 میلیونشو نمیگن. بی بی سی خبیث میگه صدها هزار نفر. میمیری بگی 20 میلیون نفر؟ اینا با دستگاه دارن میشمرن آدم ها رو. میگه 23 میلیون نفر مثلا پارسال پیارسال، نمیدونم یه اعداد حدود 20 همیشه. خب چرا نمیگن؟ اصل دینه. به خدا قسم 20 میلیون نفر جمع میشدید یه جای نماز میخوندید، همه دنیا میگفتن، میگفتن نگاه کنید 20 میلیون نفر جمع شدن یه جای نماز خوندن. اون با نماز خوندن مشکل ندارن، با حسین مشکل دارن، با عبادت کردن تو مشکل ندارن، با نگفتن به غیر خدا مشکل دارن. بعضی ها دوست دارن رفیقشون رو به راه بیارن. ببین منفعلش نکنه. آقا من یه خاطره به شما بگم خیلی جالبه. یه کسی رفیقی پیدا کرده بود، بی‌نماز بود و اینا، گفت من اینو هر جوری شده به مسجد جذبش میکنم. خب من اینو که تو که اصلا عددی نیستی. خدا به پیغمبرش میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کسی رو دوست داری هدایت بکنی، حالا تو چی جوری میخوای بعد اینو هدایت کنی؟ نه من اینو رفیقمه، میدونم رگ خوابش دستمه اینا، برو برو ببین چیکار میکنی. آقا بالاخره رفیقش رو کشید مسجد. رفیقش هم اهل فوتبال، اتفاقا هم یه کفش تازه خریده بود 20 با قیمت بالا، رفیقش رو آورد مسجد و به مسجدی هم گفته بود آقا هماهنگ باشید، این میاد همه مهربون یا برخورد کنید، جو میخوام بدم ها. بعد اون چای دارچینیه با گلاب اینا زعفرون اینا اونو بیار، میگه عجب چای شما مزه داره اینا، همه رو ردیف کرد. حاج آقا امام جماعت یه اون لبخند ژوکندای خوشگل میزنی و اینا، حالا همه رو جو درست کرده اینو بیاره. آورد واقعا آورد، گفت واقعا مسجد عجب جای باحالی، بابا چه رفقایی داری، عجب چه عطری، چه نوری، چه خوشگل اینا. اومدن مسجد در بیان بیرون کفششو دزده برده. بابا شما مسجدی همتون دزدید مردش، من کفشو تازه خریدم. خدا به من ببین، من همه نقشتو به هم ریختم. این باید میاد مسجد تحت تأثیر رفیق بازی تو هم نباید باشه. یه داستانی رو بگم، یه قسمتشو تلویزیون پخش کرده این داستانی که دارم میگم. حالا اینا داستانهایی که من نمیدونم سند از کجا بیارم. این داستانی که میگم داستان واقعی. یه جوونی تو روسیه میشینه پای تلویزیون، روز عاشورا بوده، اخبار یورونیوز داشته نگاه میکرده، گوشه اخبار یورونیوز میگن امروز عاشوراست، برای شیعیان روز مهمیه، میان عزاداری میکنن. دسته عزاداری نشون میده، نوحه های فارسی با دسته های عزاداری فارسی هم پخش میکنه. این یه کمی گوش میده، تکون میخوره از نام حسین. میگه من رفتم سرچ کردم این حسین کیه، چرا اینجوری کرد با من. سرچ کردم، حسین باراک اوباما اومد، حسین صدام حسین اومد، حسین. بعد رسیدم به این نوهای فارسی، هیچی نمیفهمیدم چی میگن، منو داشت تکون میداد. این جوون بعدن اومد ایران، برای خود من اینا رو تعریف میکرد. فیلمش که با من صحبت میکرد توی مستندی تلویزیون پخش شده، میگفتش که من تو سرمای سرد سیبری این نوحه امام حسین میذاشتم تو گوشم، گرم میشدم دیگه سرما اذیتم نمیکرد. گفتم کجاست این حسین، ازش کجا حرف میزنن؟ گفتن این مسجد سفارت ایران توی مسکو روزه داره، بیا برو. رفتم گفتم اینجا از حسین حرف میزنید؟ ایام فاطمیه بوده. گفتن نه از حسین نیست، از فاطمیه. اون فاطمیه زهرا کیه؟ اون مادر حسینه. گفت چون مادر حسینه میخوام بیام، میذارید من یه گوشه‌ای؟ هیچی هم نمیفهمیده فارسی. آقا میشه کیف میکرده زندگی، میگفت حیاتم دیگه حسین بود. بچه‌ها دیده بودنش، پیداش کرده بودن، اربعین رو شناخته بود، آرزو شده بود بیاد اربعین، میخواستن بیارنش. آوردن، اون زمان من مریضم بودم، خونه بودم، ایشون اومد خونه ما و بردنش یه سر مشهد. خب ایشون مسلمون شد. مسلمون که شد، اینو میخوام بهتون بگم، اینا تو مستندی تو تلویزیون پخش شده ها، از حرم که میاد بیرون مادرش بهش زنگ میزنه، میگه پسرم من جواب آزمایشام اومده سرطان دارم. یه دفعه اونجا جامعه رفقای ما میگفتن وای، ما گفتیم بیا الان میگه که اینم مسلمونی، دیدی برا من بدبیاری آورد، چی آورد چی آورد، دیدیم وایسات فکر کردن. میگفت ما دیگه خیلی تو نخه این بودیم، این چی کار میکنه، خدایا چرا تره ما رو به هم میریزی. میگه کمی فکر کرد، بعد با یه لبخندی به ما گفتش که خدا این مسلمونی منو پذیرفت و الا بلا به هم نمیداد. آقا تو چجوری یک شب راه 100 ساله رو طی کردی؟ چجوری تو حسین دست کسی رو بگیره ببین چی کارش میکنه. بعد گفته بوده که میدونید من مادرم رو خیلی دوست دارم، مادرم رو خیلی بهش وابسته بودم، وقتی به خدا حقیقتا پیوستم خدا گفت میخوام وابستگیاتو بگیرم. بعد بهش میگن تو اینو از کجا فهمیدی؟ گفت از حسین. وقتی شما من گفتید حسین بچه هاشم آورد، از بچه هاش گذشت، من فهمیدم آدم در خونه خدا باید همه چی بگذره. چقدر قشنگه. اول مستقل باشم یا اول مطیع خدا باشم؟ به خدا جرئت نمیکنم بیرون از اینجا سی بگم، میرن حرف برام در میارن. آقا اول مستقل باشم یا اول مطیع خدا؟ بگو مستقل باش. اون لا اله الا الله معناش همینه. اگه بخوای عمیق بگی، اگه بخوای لغلغه زبون علکی بگی که هیچی، اون که اصلا حساب نمیاد. اول مستقل باش و امام حسین تو رو مستقل بار میاره. چرا؟ جون داده تو این راه. اینجور من حرف شما رو گوش کنم ذلیل شدم، هیهات من نزله، میکشیمت، بکشید. اینقدر امام حسین درس این مستقل بودن رو داد، شب عاشورا برگشت گفت چی؟ یاران من به شما هم وابسته نیستم، میخواید برید برید، من این راهیه که خودم انتخاب کردم. بابا یا ابا عبدالله تو چقدر خوبی، چقدر آدم بهت کیف افتخار میکنه، لذت میبره ازت، چقدر ازت کیف میکنه. فرمود عباسم تو هم میخوای بری برو، من به یاران خودم هم مطمئن نیستم. خیلی طبیعی بود. بفرماید حالا شما که تا اینجا اومدید، شهادت در راه خدا که خیلی چیز خوبیه، منم تشویقتون میکنم بمونید به خدا، خدا بهترین بهشت رو بهتون میده. نذارید من فردا غریبانه به جنگم، بیاید منو میتونست اینا رو بگه ولی نگفت. نه من زیر بار رفقام هم نمیرم، چه برسه دشمن ها. دشمن که هیچ، اصلا عددی دید که حساب نکردم. اول آدم باید مستقل باشه یا مطیع باشه؟ عیبی نداره اول مطیع خدا باشی یا، ولی مطیع خدا باشی اول این حرفش رو گوش کن که مستقل شو. عیبی نداره آقا اول من مطیع خدا میخوام بشم. باشه اولم مطیع خدا شدی اشکال نداره، ولی اول حرفی که از خدا میخوای گوش بدی چیه؟ لا اله الا الله. مستقل باش، مطیع کس دیگه نشو. اخلاص، آیت الدین الاخلاص، فقط برای من ها. نه خدا ببین بالاخره من مسلمون شدم، الان یه رفقای مسلمونی هم پیدا کردم، باید دم اونا رو هم ببینم دیگه، هوای اونا رو هم بالاخره داشته باشم. میدونی بخشی از رفتارهای من به خاطر دلجویی اونا میشه دیگه، طبیعت میگن نه دیگه. ببین این ریاکاریه، من خوشم نمیاد، فقط برای من. دم کسی رو نبین. خب خدایا اینجوری غریب میشم، غریبی مگه بده؟ خب آدم خودوس نداره غریب بشه. آقا این بچه رو باید روزه، این بچه رو باید روزه، دوست نداره غریب بشه. سینه زنی مشتی باشه، آخرش بگن غریب حسین. بعدم یه سری روزه از زینب براش بخونم، چه قربتی کشید 40 روز از این خرابه به اون خرابه. بذار دیگه غریبی نترس. ای حسین جان، ای اصل دین، ای اصل حقیقت انسانیت، ای اصل نجات از بردگی، ای بیرون آورنده انسان و بشریت از منفعل بودن. امام حسین کارش اینه. تو همین مسیر که داشت می اومد تو عراق، به سمت یه روستایی رسیدن. اینجا روستاش چی بود؟ بفرمایید. مسیحی ها بودن. اومد اونجا و اتراق کردن. مادری داشت اونجا اون روستای جوانی، گفت وای این آقا چقدر خوبه. کیشون از اطرافیان برد فرمود این گفت فرمودن ایشون پسر آخرین پیامبره، او خیلی نور میزنه ها. چی میخواید شما؟ آب دارید؟ آبمون تموم شده. گفت نه چشمه داشتیم خشکیده. گفت کجاست چشمتون؟ آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمد. چشمتون کجا بوده خشکیده؟ اینجا. چشمه رو با عنایت امام حسین باز کرد، روستا پر آب شد. آقا خیلی ممنون، خیلی آقایی، جوونم تازه ازدواج کرده، به قول ما مثلا یه دعایی برای جوون ما بکن. جوونش اسمش چیه؟ وهب. این هم عروسشه، خوشبخت بشید الهی. خب آبو برداشتن، اونا هم آباد شدن و ما رفتیم. آقا کجا میریم؟ دارم میرم کربلا. چرا آقا؟ داستان رو براش گفتن، پسر پیغمبر رو آواره شده دیگه، کسی رو نداره. وهب گفت مادر من میخوام با این آقا برم. پسرم تو الان عروسی کردی، تازه عروس هم میخواد با من بیاد. بابا روستامون تازه آباد شده، بیا بشین اینجا صفا. دیگه این آقا رو دیدم دیگه باغ و بستان من این آقاست. یا ابا عبدالله مسیحی ها یه شبه عاشق تو میشن. منو نذار تو بیابون آواره بشم و عاشق تو نشم. نکن این کارو با ما یا ابا عبدالله. مادر وهب گفت منم میام. خانوادگی بیچارشون کرد. یا ابا عبدالله خیلی خیلی امروز اینجا اربعین خانوادگی اومدن. بچهش آورده میگه گرما زده شده. خب چرا آوردی؟ چرا آوردی؟ نمیگه کاش نمی آوردم. لا اله الا الله. بعد تو کربلا چی شد؟ وهب هم گفت آقا میخوام برات بجنگم. آقا جون تو نمیخواد برای ما بجنگی، حالا ما رو دوست داری برو زندگی تو بکن، ما که تو خواستیم برای ما بجنگی باره. گفت نه من. آقا رفت جنگ نمایانی کرد، سرش رو از بدن جدا کردن، پرت کردن مادر وهب، سر رو پرت کرد. آقا چه کسانی درست کردی یا ابا عبدالله؟ نفست بخوره با. حالا امام حسین اومده روستای دل ما، میدونی با ما چی کار کرده که؟ چشمه رو زده باز کرد. این گریه های تو اون چشمه یه که حسین باز کرد. ولی حواست باشه، امام حسین بعدش باید خداحافظی میکنه میره. تو نمونی ها بگو آقا میخوام باید بیا. بعد حواست باشه، بعد از اربعین امام حسین میفرماد نه برو به زندگیت برس، ول نکنی حسین رو. حواست باشه. ببین اول فضلم باشی، امام حسین بهت میگه برو عباسم به زندگیت برس، حسین رو ول نکن. حالا به زندگیت هم برس ولی حسین رو ول نکن، یه زندگی متفاوتی داشته باش. توش دیگه زیر بار هیچ حرف زوری نرو، نه زور، زیر بار رفیق بازی هم نرو، نه رفیق بازی، زیر بار این که دیگران بترسوننت از چیزی نرو، زیر بار هیچی نرو، فقط زیر بار خدا برو. وقت زیر بار خدا هم بری، خدا باز استقلال تو حفظ میکنه. نمیخواست استقلال تو حفظ بکنه، هی آتش جهنم رو هر شب میآورد تو خواب ببینی. یه صبح بلند میشدی او عابد و زاهد، جهنم رو پنهان کرده، یا به بندم نشون ندید، بهشت رو پنهان کرده. حالا شما نمیدونید چقدر بهشت دارید، خدا شاهده نمیدونید. نمیدونم، شاید عارف باشی بدونی، پرده رو از جلو چشمت بزنن کنار، نمیدونم، ولی نمیدونید. نمیدونید امام حسین چی برای شما، هیچ کدومتون شاید شنیده باشید، نمیدونم. ولی الان عمود 900 دو روز تو راهی، شاید سه روز، شاید تو راهی سه روز صدای فاطمه رو نشنیدی، بالای سر داشت دعا میکرد. یه بار این صدا رو بشنوی، یه بار صدای یه مادر پهلو شکسته رو با اون محبت بشنوی، برات دعا کرد، برای همه عمرت بسته. چرا نمیشنوی؟ چرا خدا به گوشت نمیرسونه؟ دوستت نداره؟ میخواد اذیتت کنه؟ نه والله قسم. میفرماد بذار ببینم چقدر رو پای خودشه، با فهم خودش جلو میاد، زود تشویقش کنم که دوباره میشه موجود منفعل. که بذار ببینید، اون وقت اینا جمع میکنن برات، جمع میکنن، جمع میکنن، اون شبی که شب اول قبر احتیاج داری، یا لحظه جان دادن، یا تو خیلی جاها تو زندگی نمیدونم کجاها رخ بهت نشون بدن. خدا هم اگه مطیع باشی، خدا میخواد مستقل وارد بیاره. منفعل با منفعل دوست نداره. آقا برای چی نماز خون شد؟ جو گرفت. جو به درد نمیخوره. آقا برای چی اومدی کربلا؟ جو گرفت. جو به درد نمیخوره. بالاخره ببین، خدا منفعل نمیخواد، مستقل میخواد. من نمیدونم، ما شهدای کربلا مردن دیگه، بالاخره مستقل الگوی ما مردا هستن. یه روز الگو سازی برای ماها انجام شد، تموم شد. بعد یک ماه آزگار زینب کبرا هر روز میخوان با خراب نشینی منفعلش کنن، منفعل نمیشه. خانوما شما طول مدت الگو سازی براتون یک ماه طول کشیده. هزینه این که داده شده به خدا قسم بالاتر از هزینه شهدای کربلاست. جون دادن در راه خدا، آقا جون دادن سخت داره یا یه ماه آزگار تناب به گردنت ببندن، از این شهر به اون شهر بکشن، تو خراب بنشونن، مسخرت کنن. زینب، یا زینب، مردمونم به گرد پات نمیرسن. مردها شما چقدر طاقت دارید یه روز کنار خرابه بنشوننتون؟ بنشونن برای اینکه دیگران بیان بد و بیرا به شما بگن ردشن برن. شما چقدر طاقت میارید؟ بس دیگه آقا، بس حرف زدی، بس ما ناراحتیم، ما حالمون بده، ما لباسیا پوشیدیم، ما غضبناکیم، ما اومدیم انتقام بگیریم، ما ناراحتیم، سه ساله حسین و سیلی زد. ما ناراحتیم، روزه رو بخون سبک بشیم، دق میکنیم. خوش به حالتون، روزه خونه سر راه براتون گذاشتن، یه جا راحت گریه کنی، کربلا رسیدی کمی سبک باشی، خوش به حالتون. زینب و تو راه فقط تو کتک زدن تا رسید به کربلا. از این خانوما بپرسید، خیلی هاتون با خانواده اومدید، از خانوما بپرسید، خانوما راضی نمیشن به این سادگی پیش مرد نامحرم صدای گریهشون رو بلند کنن. بله، رباب دوست داره گریه کنه، گریه نمی کنه. سکینه دوست داره گریه کنه. امام حسین هم فرمود عزت خودتون رو حفظ کنید، کاری نکنید اجرتون کم بشه. زینب دیگه گریه نکرد، دیگه گریه نکرد و ما رو بیچاره کرد. انقدر گریه نکرد که اومد مدینه که دیگه راحت بشین گریه کن زینب. مدینه هم دیگه گریه نکرد. ببینید این گریه کردن، من براتون بگم بحث الکی نیست، نمیدونم یه خانوم بشینه گریه کنه عزادار شده، حدود 30 روایت شاید باشه، صفحاتی فقها احکام دارن برای اینکه مستحبه یه خانومی عزادار شد، خانومای دیگه بیان دورش بشینن، مویه کنن، گریه کنن، زمزمه کنن که او گریه کنه. اینقدر ثواب داره. یه خانوم عزاداری که عزا سنگین بوده، مات شده، دیگه نمیتونه گریه کنه، روایت داریم از نظر روانشناسی هم فوق‌العاده است، باید برید دورش بشینید یه جوری گریه کنید این گریه کنه. ولی دوستان من، بعد یه روایت دیگه هم بخونم، تا در شام آزاد شدن این اسرای عزیز، یزید منکوب شد، له شد، مجبور شد اینا رو آزاد بکنه، امام زمرابدین فرمود عمه جان زینب، ما دیگه از الان آزادیم، شما بفرمایید چیکار کنیم، کی حرکت کنیم، کجا حرکت کنیم. این نقله. فرموده باشد زینب کبرا، عرضه داشته باشد به امام زمانش، آقا امام زمان من، عزیز برادرم، یه جایی رو مسقف با در و دیوار به ما بدن، چند روز برای حسین گریه کنیم. یه سوله ای رو دادن، آفرین برای این روزه ها گریه میکنی، آفرین. اصلا همین که زینب اینو گفت، یه جایی رو دادن، آقا اینا شروع کردن گریه کردن. یزید ملعون دید حالا این دفعه دارن اینا با گریه نابودش میکنن، زنهای خودش رو فرستاد، یه اونجا محفوظ بود، گفت شما برید با لباسهای فاخر لبخند بزنید، احساس پیروزی بکنید، بلکه اینا مثلا گریهشون رو ضد عملیات روانی کرده باشید براش. بعد اون زنهای خودش رو میفرستاد، زنهای حرمسرای خودش رو، اینو با لباسهای فاخر مثلا جشن عروسیشون باشه میومدن، یک کمی صدای گریه بچه های حسین رو میشنیدن، مینشستن خاک رو سرشون میریختن. یزید ملعون اومد امام زین العابدین، گفت آقا فقط برید از اینجا. حالا من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم زینب اونجا هم گریه نکرد، چون این گریه کنار رو داشت آروم میکرد. اگر زینبم گریه میکرد همه شکست خورده بودن. گریه نکرد، نکرد. آیت الله میانجی میفرماید که زینب وقتی اومد مدینه بر اساس اخبار دچار بیماری ماتی شده بود، دیگه همینجور یه گوشه رو نگاه میکرد، میدیدن نشسته داره در و دیوار رو نگاه میکنه، کوچه بنی هاشم رو نگاه میکنه. داد بزن برای زینب، داد بزن، ام البنین مادر عباس رو نگاه میکنه. رباب رو بیاورده جلوش، رباب رو نگاه میکنه، حرف بزن زینب، گریه کن زینب، لیلا مادر علی اکبر رو آوردن نگاه میکنه.